شهرتی سر روایت توضیحی بدیم از بیرون. گفت آقا یادتون شما تو اصول فقه شهرت رو تقسیم میکردید به شهرت روایی و شهرت عملی و شهرت فتوایی. شهرت فتوایی چی بود؟ فتواست بدون روایت. شهرت روایی چی بود؟ روایت بدون فتوا. شهرت عملی چی بود؟ هم روایت هم فتوا داده شده به روایت. حالا آقا شهرت من حیث و روایت که قبلا میخوندیم کاسره، اصلا به درد نمیخوره. چرا این روایت شهرت دارم و کسی بهش فتوا نمیده؟ شیخ میگه خب این یه مبنا اضافی میخواد. اگر کسی دقت توضیح تاریخی داره، بعضی اعتقادشون این بوده اصول اربعمعه روایاتی بودن که اون راوی اون میدونید اصول اربعمعه 400 تا است، یا همشون یا اکثرشون توسط فقها اصحاب نوشته شدن، یعنی خود او فقیه بوده و روایت هایی آورده که بهش فتوا داده میشده، نه فقط خودش، او خودش قدما اصحاب هر کدومشون نماینده یه عده زیادی هستن. چرا؟ چون موقع تفریع وجود مثل الان نیست که ممکنه من فتوا بدم رفیقم فتوا نده. چرا؟ به خاطر حیثیات اجتهادی یه دخیل تو فتوا. اون موقع روایت که معتبر میشد بهش فتوا میدادن. لذا وقتی محمد ابن علی ابن محبوب که صاحب اصله اما ممن لبنیر و انهم خود حضرات معصومین رو زیارت نکرده، این روایت رو تو کتابش داره میاره، یعنی خودم و اساتیدم و اقرانم همه. لذا با این مقدمه اگه کسی اینو قبول کنه اینکه ابن محبوب روایت رو نقل کرد، صرف و نقلهی کاشف از شهرت در مقام عمل. اون موقع همین نقل و روایت مصداق شهرته، یعنی سببه مزیت میشه تو روایت. به چه مبنا مزیت؟ قبلا خوندیم فان المجمع علی لا ریب فی، گفت خذ بما هو مجمع علی بین اصحابک واترک الشاذ عن نادر، فان المجمع علی لا ریب فی. حالا مصداقش پس اما من حیث الروایت نقل روایت شهرت میسازه. کسی نگه این شهرت روایی کاسره به درد من نمیخوره، حواسم هست که من شهرت رو شهرت عملی میخوام، اما اینم میتونه مصداق شهرت عملی قرار بگیره. به چه شرط؟ به انشتهر روایت او بین الروات، اینطوری شده که این روایت بین روات مشهور است، بناء علی کشف ها. کشف چی؟ این کشفهی بشه اشتهار روایت ان شهرت عمل. روایت که مشهور شد عمل بشه شده. به چه قرینه ای؟ توضیح من از بیرون بگید ها، توضیح مال علم درایه بود. گفت وقتی این آدم که خودش فقیهه تو اصلش که از اصول اربعمعه است میاد این روایت رو میاره، یعنی من دارم به این روایت عمل میکنم. حالا خوی از توش اشتهار چجور در میاد؟ گام دو، اون موقع یک نفرشون واحده که الفه، مثل الان ما نیست. الان ما چون حیثیات اجتهادیه و استنباطیه خیلی وسیعه، ممکنه دو نفر کنار هم باشن، یکی یه چی بفهمه یکی یه چیزه. اما اون موقع که درصد این چنین اجتهادها و تحلیلهای خیلی پایین بوده و اینم فقیه بوده که صاحبی که از اصول اربعمعه است و این روایت نقل میکنه، یعنی بدون من که معتبر میدونم بقیه هم معتبر میدونن، یعنی بقیه هم بهش عمل میکنن. قبول داره. یکی از اشکالاتش اینه، یعنی این ملاک شهرت روایی نابود میکنه. یکی از مضعفای این توضیح اینه. لذا شکم شرط به شرط مبنا رو قبول کنه. مبنا جرح و تعدیل اونا هم جواب دارن ها. نه شهرت روایی داره. شهرت روایی مال کتب بعد قرن 4. اینی که ما گفتیم مال خود اصول اربعمعه است. یعنی تا قرن 2. حالا بحثای اینجا وجود داره. ما نمیخوایم وارد بشیم. ما نمیخوایم وارد اون رشته بشیم. یادتونه بهتون میگفتم اصول پلیس چهارراه استنباطه. اصول میگه الان کدوم علم چقدر بیاد به ما آورده بده و بره. من نمیخوام برم وارد علم درایه بشم، اما میگم اصول من ملاکشو معلوم میکنه. میگه اگه کسی رفت تو این مسیر و تو این مسیر به نتیجه رسید، اینم میشه باقا شهرت. جای علمو داریم اندازشو معلوم میکنه، اما وارد علم تخصصی رو بره بحثاش اتفاق بیفته. مصداق بعدی امام من حیث الروایه او اشتهار الفتوا به روایه. آقا روایت مشهور الفتواه، اینم توضیح بدم براتون، اینم توضیح بدم براتون. آقا گاهی اوقات، گاهی اوقات عنایت کنید روایتیه تو هیچ کتاب فقهی هم به روایت استناد نمیشه که بگیم این فتوا فتوای روایته. اگه این باشه که این قطعا مصداقه. آیا آزاد جات کجا یا آقا خوبی؟ هستی؟ چیه؟ نه ذهنش و دلش جای دیگه بود، ای طور احساس کردم. الان هستی؟ اللهم صل علی محمد. مشکلی که نیست، ای مشکلیه یا اما یوتیوبی بخونی. یه مسجدی داشتیم ما تو احواز، میگفتن که هر کیه میخواید بکشید اما یوتیوب شو بدید اینا بخونن. آخه به شرطی اتفاقی هم زیاد شد. هر کی میگفتن تو بیمارستان میوردن بسیار گفتن اما یوتیوب میخوندن این میرن همون شب فردا صدا گریه از خونه بلند میشه خونه بقل من ها مرد بنده خدا راحت میشد مثلا. بله ایشون از اون مارعی تو الله جمیل آسمه شون نگاه مصبت چین کنه به قضیه بلاخره خلاص. حالا میگم مخواهد اما یا چیم تصمت خراب بشه اما با الحمدلله چی آقا؟ اینا مشکل شما هم حل میشه؟
راحت باشه
راحت باشه خیلی انشاءالله خواهد بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. شهره اگر یه روایت باشه و به همین روایت هم فتوا بدهند و بدونیم هم آقا این کتاب مقنع و مقنعه و انتصار و خلاف و وسیله و کافی و جواهر همه به همین روایت فتوا دادن احرزه به طریقه که اینا به این فتوا دادن. خودی که تقیی دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه دعوا نداری. این روایت مشهور عند الفتوا. اما گاهی اوقات لا یحرز استنادشون به این روایت. اصلا گاهی اوقات یحرز که استنادشون به این روایت نیست. اما خب منم بیرون، منم یه کاره‌ای هم اینجا مجتهدم، نگاه میکنم میبینم اینا ولو این روایت هم قبول نداشتن فتوایی که دادن آخرش فتواشون مطابق با این روایت مستند به این نیست. یعنی خودشون استناد نکردن به این روایت، اما پشتوانشون محتواییه که تو این روایت اومده. شیخ میگه ممکنه کسی بگه همینم برای شهرت کافیه، لازم ما این روایت شهرت باش قائلیم، ولو خودشون اصلا قسم خوردن ما به این روایت فتوا ندادیم. از اشتهار الفتوا بهی به اون مشهور ولو مع العلم به عدم استناد المفتینه. میدونیم که استناد نکردن. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای بهجت اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه سر درس از این سبک برای توثیق راوی استفاده میکردن. من خودم شاهد بودم، چیزی که خودم مشاهده کردم و عرض میکنم. ایشون بعضی از روایات رو توثیق میکرد، بعد دلیلشون این بود اجمالا، گفتن این راوی البته نه فقط این چیزی، مثلا میگفتن این راوی رو ما تو فقه میگردیم این عدد کثیر روایت نش نشده، نه روایت نه دو روایت نه سه روایت، عدد کثیر. بعد این عدد کثیر نه توی باب، تو ابواب مختلفه که این ابواب مختلفه از صادق سخت حتی قوامز فقه رو هم یه آدم روایت داره. دو، بعد ببینیم این راوی که اینطور به قوامز روایت داره اتفاقا هم مشهور قدما ما مثلا فرض کنید این راوی رو معتبر و ثقه نمیدونستن به هر دلیل جرحش کردن. نه فقط ابن غزائری که اهل جرح بوده، اصالت الجرح بوده، نه حتی مثلا نجاشی جرحش کرد، شیخ سکوت کرد، یا حسن شیخ هم جرحش کرد دیگه اصل و افروز. اما وقتی وارد فقه میشیم میبینیم از 1000 تا 2000 تا 3000 تا روایت که از یه آدم هست و تو ابواب مختلف فقه هم پخشه، وقتی وارد او ابواب میشیم میبینیم روایات ای آدم صدی نود بهش فتوا داده شده، نه به خود روایتش، چون روایت رو ضعیف میدونستنه، روایت قابل استناد نیست، چون از فلانی اومده، از محمد ابن مسلم اومده، میگم از محمد ابن سنان اومده است، مثلا روایت قابل فتوا نیست، جزء ضعیف هاست، اما مطابق فتوایی داره. یعنی کأنه تو اون مسئله دو تا روایت داشتیم، یکی سند صحیح یکی سند ضعیف، اینی که من از محمد ابن سنان گفتم ضعیف بوده گذاشتنش کنار، اما اونی که سند معتبر بوده فتوا داده شده. عملا چه اتفاقی افتاده؟ به فقه که نگاه میکنیم 190 روایات یه آدم درست ثواب در اومدنه، یعنی عملا آخرش مورد فتوا بودن، محتواشون مورد فتوا بوده ولی خودشون مستند فتوا نبودن. ایشون میفرمودن نه این که اینجا ما میفهمیم این راوی ثقه، بل میفهمیم فقیهی بوده، یه آدمی بوده که سرش به تنش خوب میارزیده، نه صرفا یه وساقت معمولی، قدرتش هم خیلی بالا بوده. بعد برای این مثال هایی داشتن ایشون که از تتبع خودشون به دست آورده بودن. الان گفتم مثلا یکیش محمد ابن سلام که معمولا توفیق نمیشه، حالا سهل ابن زیاد توفیق میشه، قاعده ای از الامر فی السهل سهلون، الامر فی السهل سهلون، بله خدا رحمت کنه مرحوم آمیز غلامرضای عرفانیان مشایخ الثقات داره اونجا بحث میکنه سر این قاعده مثل امر، اما حمد سلام معمولا که توصیف نمیکنه، ایشون مصر بود به صفاتش. محمد ابن سنان صفت نه یک روایت خاص در جایی، مصر بود ایشون به صفات محمد، نه این حالا ممکنه روایتی در جای از محمد سنان باشه اما مشکل دیگه ای داشته باشه ها، اما مشکلی که ضعف روایت برگرده به محمد، ایشون میگه محمد سنان اینطوری، خلاصه بر این روش ایشون برگرفته از همین جمله هست، یعنی روح این کار این جمله هست که اشتهار الفتوا به اون روایت و حدیث مشهور ولو مع العلم به عدم استناد المفتین الیه. اجتهاده، اصلا کسانی که قائل به اجتهاد تو علم رجالن همینطورن. بله فقط حالا مشکلی که ما با اینا داشتیمه، نه با استادم آیت الله بهجت روحی له الفدا، نه با اونه و کسای دیگه که از این روش ها میخوان استفاده کنه، اینه که اصولشون که پلیس چهار راه استنباطه اجازه نمیده بشون، یعنی تو اصول مبنای قبول کردنه که اجازه این چنین اجتهادی رو نمیده، بعد مبنا تو حجت خبر واحد اجازه بده که این کارا بکنید. مبانی خوب متکثره، حالا نباید برم تو خبر واحد جلوی کدوم باید بگم، اما اونجا مبانی از بعضیش اجازه اجتهاد تو علم رجال رو شما نمیده بود خود حجت لغوی اصولی اینا، حتی معانی حجت دخیله اینجا، یعنی میبنده تد که قدم از قدم برنداری. اصول بچه ها یک ماشینه، این ماشین اونیشو که ما در ظاهر میبینیم یه چهار تا چرخه، یعنی آخرش کوچیه این ماشین رو زمین حرکت میکنه چرخاش، بعد اگه ملاکمون حرکت چرخا باشه رو زمین جز چرخاش هیچیش به درد نمیخوره، مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ هیچیش به درد نمیخوره چون هیچ کدومشون رو زمین نیستن، اما این ماشینه از قطعات درشت مثل میلن تا قطعات دید مثل سوزن انجکتوری داره که اگه یکیش بره یه فیوز قطع بشه حرکت نمی کنه. بله یه چیزایی هم ممکنه توش باشه، مثلا دور فرمو الان قاب گذاشته، مثلا چراغ هالوژنی نصب کرده، اونا رو بردارن ماشین را میره تزیین، اما یه چیزایی مثل میلنگو نمیدونم اینا یه چیزایی نیست که بشه، نه همون سوزن انجکتور کوچولوه، اونم در بیاری دیگه این ماشین راه نمیره. نمیشه نگاهمون رو راه رفتنه باشه فقط، البته نمیگم زوائد نداره، اضافات نداره، اما اصلا نگاه اول باید عوض بشه. که از نگاه های غلط خلط بین علوم عالی و اصالیه. این نگاه که هر مسئله‌ای که ثمره خارجی داره، این نگاه مال علوم اصالیه، مثل طب. علمی دارم میگم، مثل طب. مثلا شما تو طب آقا 5 تا دارو بشناس، 5 تا بیماری درمان میکنی، 6 تا بشناس، 6 تا رو درمان میکنی، حالا 7 تا بشناس، 7 تا. هر مسئله مستقیم اثر خارجی داره. مفهوم دارم چه حرف میکنم؟ او علم اصالی اینطوری سنجیده میشه. اگه کسی به اصول اینطوری نگاه کنه، میگه خب مثلا مقدمه واجب ثمره نداره، نه چی ثمره نداره، نه چی ثمره نداره، این نگاه غلطه. باید نگاهش بشه مثالی که من زدم، با نگاه اون علم عالی که پیکرش باید رابره نگاه بکن. اما اگر دیدی واقعا یه چیزایی مثلا همون دور فرمون است که به دردم نمیخوره، بندازش بیرون، چیش کنه؟ با اون نگاه نگاه بکنه، هرچی حس میشه حس میشه، بوره باباش میزه حس میشه، اما به شرط این که واقعا اضافه باشه، سوزن انجکتوره نباشه، بگی رو زمین نیست پس به درد نمیخوره حس بش کنیم، ها وقت خراب میشه. این نگاه باید باشه. حالا اون موقع ممکنه یه چیزی مثل حجیت و اصولی، اگه کسی حجیت و اصولی گرفت معناشو و بعدم مناطش رو تعبد گره، دلیلش هم به حجیت نبه شد آیه، رو حجیت خبر شد آیه نبه. این خودش که هیچ، پدر و پدر بزرگش و اخلاقش و اصلاتش هم که با هم جمع بشن نمیتونن راه علم رجال، راه اجتهاد علم رجال رو باز کنن. این باید ببنده به تعبد به ائمه رجال، تازه اگه بتونه حلش کنه و الا انتدادی میشه. یه مدل. یه کسی دیگه حجیتش لغویه مثل شیخ. حالا باید بچینیم بیاید تا خبر واحد اسمی این مسیرش چیه؟ قانون کلو ما به ارضا بوده و یه تعالی ما بزه بعد ممکن آخرش اشتران توی از اشتران باش کنم باشه. به ناغره باید همینطور باید دید. همه باید همینطور. حالا ما چون داریم فقه و بحث میکنیم، خبر واحد بیشتر پرثمره داریم میدید، این را باید اینطوری دید. حالا اوشتا و من ها یکی دیگه از مباره، یکی دیگه ببینید آجا خب اصلا اینا اصلا قدیم کسی اینطوری نمیخون درس ها. ما الان هممون سرطان گرفتیم علاوه علمی، چون متد روش علمی غرب که روش آلودهیه تزریق شده به ما. لذا وقتی ذهن ما تکثیر اشکال میکنه، اشکالات با متد غلط تولید میشن. اینا یه حرف، نه اینکه باز دوباره ای به معنای این نیست که علم اصول وحی منزله یا علم فلسفه وحی منزله یا علم فقه وحی منزله، نه نه، اینا همش فراورده های ذهن علماه، قابل اصلاح هست امکانش که میگفتن. اما اول او ویروس خارج بشیم، ما مریضیم، آلوده شدیم، به هرچی دست میزنیم مریض میشه اونه. ببین مثلا قرد یه مشکلی که داره، یکی از متدایی که قرد تزریق کرد به این فضا، مدل به اصطلاح خودشون روش جامعه شناسانه در نگاه به علومه. روش جامعه شناسانه نمیم قرد، جامعه شناسان توش پلیس چهار علومه. میایستن در مورد همه علما نظر میدن، تو بیا برو، تو نرو، تو جریمه بشو، تو حس بشو، تو برو اینجا، تو برو اونجا، همینطور حرف میزنن. بعد روش جامعه شناسانه چون داخل تخصص او علم نمیشه، تخصصش رفتیم تو علم مثل خر میتفیم تو جبی آسونی نیست. مثل فهمیدن نسبیت عام و خاص انیشتن کار هر کسی نیست. اگه کسی نسبیت خورد فهمیدش، حتی ما باید بخوابه مثل ما رو بوا تا عزمش کنه. خیلی سنگینه، خیلی سنگینه. بعد این وارد نسبیت نمیشه. میگه چی میگه؟ میگه خب ما دیدیم که بر اساس مدل فیزیک مفتنی بر اتم هم با نظریه انرژی امواج الکترومغناطیسی فلان علم و فلان علم و فلان علم که میخوان از فیزیک استفاده کنن راه میفتن. اما نیازی نداریم وقتمون رو برای فیزیک کوانتوم صرف کنیم. بین خودشون الان بخواست اسلام ول کن. بعد اون فیلسوف میگه آخه خدا پدر چی میگی؟ رگ گردن چی میگی؟ من 70 سال جون کردم، به چه چرت و پرتی تو داری میگی؟ تا میدونی کوانتوم با چه کی نوشته میشه؟ چه علیه میزنی؟ خب من پدرم در اومده تا تونستم اثبات کنم نظریه انبساط و انقباض انرژی رو. اصلا انرژی اجزاء تشکیل دهندش فوتونه، ربطی نداره به الکترون ها. تو تل میره تو دعوا، بس کن بابا اجازه ده خستم اون نکن این حرفا یعنی چی؟ بالاخره سمره نداره این اتفاق نه برای ما افتاده، برای خودشون افتاده. بعد حالا این مدل میگه مدل جامعه شناسانه، میگه ببین در تاریخ علم که نگاه میکنیم فیلسوفا فیزیکدانایی که رفتن سراغ نظریه کوانتوم آخرش موحد شدنه و ما میدونیم که خدا اگر اومد بزرگترین محدودیت بخش بشره و زندگی بشر مختل میشه، تا فیزیک کوانتوم به درد نمیخوره چون باید تو الحاد بمونه. این روش دوخت و دوزای چرک، هر چه بیاری به یه چی ببندی و از یه چی دیگه تولید کنی اونو به یه چی دیگه ملحق کنی، همینطور گتره‌ای که حالا اجزایی داره این مدل ها. من حالا نمیخوام وارد تحلیل مدلش بشم. این مدل الان تو کشور ما باب شده، بعد خود غربی ها تو جهان اول گذاشتنش کنار، تو جهان یک گذاشتنش کنار، لذا میره ناسا رو سفینه کار میکنه. خب سفینه چه به دردمون میخوره؟ تو بیا زندگیمون را بنداز، چیکار آسمون داری؟ اونا نمیگن چرا کار، اما به جهان سوم که میرسن سیاستمداراشون این مدل تذویق میکنن، چون این مدل برای که چختنده ها رو قفل کنه خیلی مدل خوبیه. اسلام خدا خیرت بده، ای اسلام هر تا هر وقت بود همه خل بودن، همه عقب مونده بودن، همه چی بودن. بیا ببین ما اسلام رو گذاشتیم کنار رشد کردیم، ببین خدا رو گذاشتیم کنار رشد کردیم، ببین ژاپن تا موقعی که تو فضای شینتو و بودیست بود بدبخت، اما موقعی که بودیست و شینتو گذاشت کنار، من البته مثلا انرژی های قدرت های نظامیش هم هست کرد، اومد مثلا تکنولوژی های نظامیش هم تعدیل کرد که پیشرفت کنه، میچستنم در میمین پیشرفته، لذا نه خدا رو میخوایم، نه وزارت دفاع رو میخوایم، نه سپاه رو میخوایم، نه ارتش رو میخوایم، بس باید دنیا رو ادارت کنن، برو پیشرفت مثل ژاپن. آقا کی گفته که مثلا اسلام ما الان نیاز به حد داریم؟ الان میاد تو حد. یه زمانی بود پیغمبر میخواست مدینه رو متحول کنه، اینا وحشی بودن، جزیره العرب بود، میخواستن متدین بشن، میخواستن متمدن بشن، پیغمبر میخواست عقلشون که دیاکتیو بود اکتیو کنه، بهشون گفت اگر دوزی کردی انگشتاتون رو قطع میکنه. لذا ما منکر حد در اسلام نیستیم، حد وجود، اما امروز همه متمدنن، همه عاقلن، انسان میدونه که اجتماعی به طبع، میدونه که اگر جامعه نباشه بقیه نیازهای خودش هم تأمین نمیشه، تا مجبور حقوق دیگران رعایت کنه، زندگی مسالمت آمیز در پرتو گفتمان تمدن بشری، دیگه نیازی به حد نداری. و اصلا بهش میگه آقا تو شبه انکار حد کردی، انکار ضروری کردی، مرتدی. میگه دیدی گفتم تو ادبی امولی، من علمی عرض دارم، من حد و انکار نکردم، من به قول قشنگ استاد شهید فرزانه فرهیخته مطهری بزرگ، من دارم میگم حد جزء قوانین منزلی اسلام بوده، گذشت زمانش. همه جا رو اینطور شخ میزنن و هی مدل میارن اینجا، میگن اصول ببین این همه خوندن، این همه طلبایی که اصول میخوندن آخرش نه به درد انقلاب خوردن، نه به درد سوریه خوردن، نه به درد کجا خوردن، پا اصوله به درد. ببین فلان بحث و فلان بحث و فلان بحث هم ثمره، اونم به درد نمیخوره. تک به تکش هرچی زوم این کنیم خورد بشیم ممکنه اشکاله دقیق‌تر بشه، هرچی زوم آوت کنیم بیایم بالا کنار هم بذاریمشون میبینیم دارن همه چیمونو در مینوردن. حالا راهش چیه؟ بهش میگه آقا اجازه بده تو ایستادی بیرون گل میگی لنگش کن میشه، یه دو بنده بپوش بیا رو تو شهر ببینم اصلا تو میدونی فیتو و بارنداز چیه، بعد به او کشتی به درد میخوره چشم خونه میشه بیرون رو شهر. بعد من نگاه هم که میکنم میبینم نگاه چپکیه، یعنی تو اصلا اصول مثل پزشکی دیدیه، فقه هم مثل پزشکی دیدیه، یعنی هر کدوم قراره یه ثمره داشته باشه. بعد خب میبینی ثمره رو، بله بیا از زاویه دید من نگاه بکن، بعد من خودم بهت میگم، بهت میگم آقا این ماشینه با صندلی باشه یا بدون صندلی راه میره، پس این جزوه لوازم ذاتیش. اما وجدانم ماشین باید صندلی داشته باشه، و الا میشه اون بنده خدا سوار اتوبوس شد سرش خورد به میله، بعد حسابان شد بعدش که آقای راننده من تو عقل چک کردم آخه اینجا این اتوبوس مال ناوگان حمل و نقل، حمل و نقل عمومیه، مگر جا لوله جا به جا کردنه؟ بعد یه اقدام بشی مثل لوله هم و میخوایی بشی که حالا ترمز که بگیره خودت میفهمی با پوست که خوردی تو شیشه بعد میفهمی لوله لازم بوده. خب باش صندلی نمیخواد ایستاد راننده ای که ببینم چجور کلاش ترمز جا به جا میکنی، به چی تکیه میکنی، تا بعد بیری صندلی میخواد یا نمیخواد. تازه خود این بعد اینکه تو نگاه بشه نگاه اتومبیلی نه نگاهه. میریم تو میدون الیه مرجع بعدم این واقعا اینطوریه قضیه. او کسی که میخواد کل مقدم واجب رو، این مقدم واجب رو همه قبول دارن ثمر عملی نداره، ببینم حفظش بکنن، حفظش بکنیم، بعد که مقدم واجب حفظ شد بعدا اول طهارات صلات حفظ قلو میذاریم.
یه پیشنهادی هم میشه داشت
اینه ولش کن اصول فقه مزفر کتاب آموزشی نیست، تا چه برسه به اینا باید درست. من خودم نه اصلا کل اصلا اینطوری نگو، نصفه نگو، کلی بگو. من دارم یه چی بیشتر میگم، من دارم میگم کتاب تدریسی باید نوشته بشه. امروز تو دنیای سطح تمام مهندسی تألیف کتب آموزشی این رشته است، این کتابا مهندسی ندارن، هیچ کدومشون ندارن. خدا حلال کنه تنها کتابی که قرار بود تو فضای مهندسی آموزشی متولد بشه الموجز بود، تازه کردنش حتما کتب. این خودش نشون میده ذائقه غلطه، من این قبول دارم، یه حرفو قبول دارم. اما من الان نمیخواستم باز کسی رو نقد کنم، بگم یک فضا اتمسفری که داره حرفا توش زده میشه اتمسفر خطرناکیه. اصلاح اینطوری نیست، اتمسفر خطرناکه. نمیگم خدای نکرده کسی خاصی داره، مثلا الان این آقای اکبر نژاد شاید یه آدم ملا باسوادیه، من تا حالا ندیدم ازش سند علمی، نه اینا دستم به لحیه بگم ندیدم، نه واقعا ندیدم، ممکنه من باورم شاگردیشو بکنم، خدا ما به نمیدونم، سند علمی هم دیده میشه معلوم میشه. اما فضای عمومی میشه مدل های آقای دکتر حسن عباسی، یه حدی یقف نداره ها، این فرده گیلیم زیر پاتون هم میکشه از زیر پاتون. حالا وجدان تو زائقه تو حسن عباسی چه خوشمزه، اگر خوشمزه معلوم میشه زائقه بیماره، یعنی روش غربیه، نه به خاطر جسارتش به علما ها و کار اون یکی دیگه است با اخلاقی نیست، نه اگر تو زائقه تون این سبک قشنگیه بدون زائقه بیماره، چون این مال همون مدله. حالا و من هم کون الراوی له، من بلد نیستم همین درس رو بخونیم بهتر، کون الراوی له افقه من راوی الاخر. مورد بعدی، راوی افقه از روات دیگر است، فی جمیع طبقات او فی بعض طبقات. چرا؟ بناءً علی ان الظاهر عمل الافقه بالحدیث. آقا میخوایم شهرت عملیه پیدا کنیم، اگر قبول کردیم که این افقه ها یا این فقه ها دارن به روایت عمل میکنن، روایت نقل روایت اگر کاشف از عمله، بعد نقل فقه ها کاشف از عملشون میشه و منه مخالفت احد الخبرین للعامه. آقا مخالفت عامه یه بار با مبنای مشهور بود یعنی احتمال تقیه، یه بار با مبنای شیخ اعظم بود یعنی اقربیت علل واقع. شیخ میگه با مبنای ما مخالفت عامه هم میتونه از ابزارهای شهرت قرار بگیره، یعنی این روایتی که ضد عامه است عمده فقها ما بهش کمالگرم، بناءً علی ظاهر الاخبار المستفیزه الوارده فی وجه الترجیح بالاقربیه، چون شیخ تفسیرش از اخبار همین اقربیت علل واقع بود. دیگه چی جلوتر بریم، کل عمارت مستقله غیر معتبرته. عماره اگر معتبر میشد که میشد جزء اون چیزایی که یعتبر به نفسهی، ما الان داریم کدوم قسمو میخونیم؟ به نفسهی لا یعتبر، اما مرجح است، داریم اینا رو میخونیم. والا اونی که کل و کلی طبعا مستقلا معتبره که میشه دسته دو بحث ما، دسته دو اول بحث ما. نه این غیر معتبرته. اما وافقت الاماره تو مضمون احد الخبره، یکی از اماره نشون میده این خبر بیشتر مطابق با واقع تا او، چون اماره مفید ظنه در سخن نفس من، الان من متمایل ترم به اینکه این اقرب علل واقعه. البته اون اماره باید دلیل بر بطلانش نداشته باشیم، اذا کان عدم اعتبار الاماره لعدم الدلیل باشد، دلیلی بر حجیتش پیدا نشده، لا لوجود دلیل علل عدم کلخیاس. اگر اماره، امروز خوردیم به طور ای، اگر اماره دلیل بر بطلانش داشته باشیم، یعنی ظنش هم لازمه، ارزشی نداره. اما اگه دلیلی بر حجیتش نداره، اما دلیلی بر نفیش هم نداریم، بعد اون موقع این اماره ظن به واقع درست میکنه، بگیم این هم ارزش پیدا میکنه برای ما. حالا دلیل بحث بعدی ما، پس اینا داخله در بحث مرجعات خارجیه ما. اما حالا انما الکلام کل الکلام، انما الکلام کل الکلام، آیا اینا حجتن یا نه؟ همه اینایی که گفتیم آیا اینها حجتن یا نه؟ شیخ میگه چهار دلیل برای حجیتشون میشه اقامه بشه. حالا دلیل رو میذاریم برای بعدن. صلی الله علی محمد.